مهدی امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگس احمیام، دلبر و مونس احمیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلس احمیام، میان مجلس احمیام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق باز نصیبمون شد در سید اللیالی شب جمعه تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم الحمدلله در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم و بی صبرانه مشتاقیم و منتظر تا دلهای خودمون رو روانه بکنیم به آستانه مقدسه حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها، که حسن مطلع برنامه‌هایی که در خدمت حضرت استاد هستیم همین ذکر و یاد شریف هست. قطعاً برنامه‌هایی هستند که با معرفت و با قلب سر و کار دارن. قطعاً اگر چیزی بخواد وارد قلب بشه، باید قبلش این زنگارهایی که قلب رو فرا گرفته اینها کنار زده بشه. و چه راهی و چه وسیله‌ای بهتر از نام و یاد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. ان شاء الله در خدمتشون هستیم و بهره مند میشیم. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا شاهد المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. مثل برنامه های همیشگی با توفیق و عنایت خدای عالم و توجه حضرت ولی عصر و فدا یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که اون بانوی دو سرا گوشه چشمی هم به ما داشته باشند. حالا میان خانه اش کوثر ندارد، تنهاست مولایم علی یاور ندارد. مولاست با طفلان بی حال و پریشان، مولاست با یک قبر مخفی چشم گریان. هی روزه میخواند بیاد دست بسته، با خاطرات کوچه و پهلو شکسته. شبها کنار قبر زهرای جوانش، میسوخت از داغ جوان قد کمانش. با من نگفتی قصه قصب فتک را، با من نگفتی قصه قصب فدک را، زهرا جان با من نگفتی ضربه سخت کتک را. شبها حسن میخوابد اما با تب آخر، در خواب میگوید نزن سیلی به مادر. اسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.
الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد از محضرتون. به حمد الله این توفیق بسیار بزرگیه که ما حداقل دو بار در هفته برنامه هایی که در محضر حضرت استاد هستیم دلهامون رو روانه ساحت مقدسه بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها میکنیم. الحمدلله. خب حضرت استاد، ما به حمد الله این توفیق رو داشتیم در محضرتون بودیم با بحث اخلاق علوی و سیره مهدوی. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که از فرمایشاتی که داشتین، خاطر اینکه حالا هم عزیزان وارد در بحث بشن و هم مقدمه ای باشه برای شروع بحث امشبمون، بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نبیه نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی بود که ما چکار کنیم خودمان را به یک مرحله برسانیم مورد عنایت ویژه آقا ولی از ارواح و نالت را به مقدم الفدا قرار میگیریم و در صف دوستان و فدائیان و پیشمرگان آن نازنین وجود باشیم. مطالبی عرض شد که قدم اول باید بحث تقوا، اتقوا الله ما استطعتم، در حدی که هر کسی توانی دارد از گناه اجتناب کند، به واجبات عمل کند. خب برای عموم مردم جا، شاید برای خواص هم، این که انسان با همه مراقبت هایی که دارد، چون شیطان خیلی قوی است، ان الشیطان لکم عدو مبین ولقد ازل منکم جبلا کثیرا، قسم خورده به عزت خدا، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، که مردم را گمراه کنه. ما اون اندازه که از دستمون میاد کوتاهی نکنیم در انجام واجبات و ترک محرمات. حالا اگر اتفاقی افتاد، گناهی از ما سر زد، واجبی از ما ترک شد، بلا فاصله استدراک کنیم، استغفار کنیم، واجب از دست رفته را قضا کنیم. نسبت به گناهی که انجام داده ایم، اگر گناه حق الناس است، به اونها برگردانیم. اگر حق الله است، استغفار بکنیم. و از خدای عالم هم بخواهیم ما را از لغزش حفظ کند. مادامی که عنایت الهی نباشد، توجه ویژه حضرت ولی از ارواح نافده نباشد، هیچ کسی نمیتواند قدم از قدم بردارد. این رو ما داشته باشیم. فما شیئون مننا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. هر چه توفیقی به ما میرسد به خاطر این هست که عنایت ویژه حضرت ولی است که واسطه میان خالق خلق است، میان الله عالم هستی است، به ما میرسد. و بعضا هم در اثر گناهانی که از ما سر میزند، قلب حضرت از ما رنجیده میشود، ما را به حال خودمون وا میگذارد. پناه میبریم به خدای عالم از یک لحظه به خودمون واگذاشته شویم. به تعبیر رسول اکرم فرمود حضرت یونس یک چشم زدن به خودش واگذاشته شد، سر از شکم ماهی در آورد. خدای عالم در قرآن خطاب به رسول اکرم ولا تکن کصاحب الهود، پیغمبر مثل حضرت یونس نباشی ها. خیلی عجیبه ها. دوتا پیامبران رو در قرآن نام برده، در یکی میگه ولا تکن که صاحب الحوت، نسبت به یکی هم میگه واتبع ملت ابراهیم حنیفا. اینا خودش یک دنیا پیام دارد برای ما. وقتی که انبیایی مثل حضرت آدم، حضرت یونس در لغزشگاه قرار می گیرند، البته لغزش متناسب با جایگاه و مقام خودشون، که شاید درک اون مقام برای ما هم امکان پذیر نباشد. حسنات الابرار سیئات المقربین است. وقتی بزرگانی این چنینه دچار لغزش می شوند و خدای عالم از لغزش اونها صرف نظر نمی کند، یه مقداری ما باید حواسمون را جمع کنیم و این دعایی که در ماه رمضان سحرها می خوانیم، اللهم انی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک، خیلی بخوانیم، خیلی در سجده ها با چشم گریان بگیم الهی و ربی من لی غیر که اسألهُ کشف ضری و نظر فی امری. بعضی از بزرگان از اول شب تا نزدیک اذان صبح در سجده فقط ذکرشون این بود، الهی من لی غیر که اسألهُ کشف ضری، خدایا در خانه کی بروم، در خانه چه کسی را دق الباب کنم، به چه کسی امیدوار بشم، من لی غیرک، غیر از تو چه کسی دارم، خدایا به او پناه ببرم، از این درماندگی و بیچارگی و گرفتاری و لغزش نجاتم بده. فلذا مسئله اول این است که انسان اون اندازه که میتواند تقوا در حد توان، در اون جاهاییم که لغزش پیدا میکنیم بلا فاصله استدراک کنیم، جبران کنیم. در مرتبه دوم تلاش کنیم تقوای متناسب با خدا، چون قبلا هم عرض کردیم ما دو تا آیه در تقوا داریم خیلی روشن میکنه. یک جا میگه اتقوا الله ما استطعتم، در حد توانتون. یک جا میگه اتقوا الله حق تقاته، تقوا داشته باشید به آنگونه ای که شایسته خداست، زیبنده خداست. اینا زمین تا آسمان تفاوت داره. تقوا در حد توان، تقوا در حد زیبندگی خدای عالم جلت عظمتو. ولذا دیگه در اونجا که وقتی انسان میرسد در اثر ریاضت و تمرین و توجه به خدای عالم، تداوم بر ذکر، یک لحظه از شبان روز را غافل از خدا نبودن، امام صادق فرمود العارف شخصه مع الناس و قلبه مع الله، یک عارف جسمش با مردم هست ولی قلبش با خداست. لو سها عنه طرفت عین لما تشوقا، اگر یک چشم هم زدن از خدا غفلت کند از غصه و از فراق این عشق خواهد مرد، جان می سپارد. ولذا اونجا که وقتی انسان رسید به اون مقام دیگه نه تنها گناه و واجبات، اونجا دیگه نه مستحبات نه مکروهات، اونجا دیگه در دل غیر از خدا چیز دیگری نیست. لیس فی الدار غیره دیار، خود رو دیگه نمی‌بیند که این بالاترین مرتبه‌ای هست که انسان بتواند از خود بگذرد. تو خود حجاب تنی، حافظ از میان برخیز، میان عاشق معشوق هیچ حائل نیست. اگر ما توانستیم این نیت و خودبینی را که به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه فتح الفتوحات و کلید درهای مهم پرواز به ملکوت، اگر بتوانیم این نفس و این نیت را بشکنیم، مادر بت‌ها بت نفس شماست. بینی و بینک اننی ینازعنی، خدایا بین من و بین تو این منیت داره پدر در میاره. فرفع به لطفک اننی من البینی، خدایا با لطف کرمت این نیت رو از میان بردار. جز تو نبینم، جز تو فکر نکنم، جز تو برای کسی عمل نکنم. این یک مرحله بود که انسان بتواند به مقام انصار المهدی ارواح نال تراب مقدم الفدا برسد. و این مسائل هم بستگی دارد به بحث‌های معرفتی، به ویژه معرفت توحیدی که به تعبیر ما مرز کردیم توحید از باب تفعیله. معنای توحید یعنی کثرت را به وحدت رساندن، یعنی این چشم کثرت بینی ما از بین بره، جز وحدت چیز دیگری نبینیم. نگاه میکنیم کنارمون زن، بچه، در، دیوار، ماشین، فرش، امثال اینها، این کثرت ها ما را بیچاره کرده، بدبختمون کرده. اگر به این اشیایی که در کنار ما هست، آسمان، زمین، خورشید و غیره، تمامی اینها یک وجه مشترکی دارد و اون هم وجود و هستیه. این هستی از کیه؟ از ذات اقدس ربوبیه. اگر ما به این توجه داشته باشیم، آنچه در عالم از کثرت میبینیم، اینها یک نقطه مشترکی دارن به نام هستی. هستی نام همه از ذات اقدس ربوبیه. لیس فی الدار غیره دیار. اگر ما به اینجا رسیدیم میشیم موحد، که در یاران حضرت مهدی که عرف الله حق معرفته، یا تعبیری که هست وحد الله تعالی حق توحیده. در این زمینه من یک روایتی رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، بعد سوالی که عزیزمون دارن در خدمتشون باشیم. این در رابطه با بحثی که داره که عرف الله حق معرفته، که از ویژگی های یاران حضرت مهدی ارواح و نافدا این هست که اینها خدا را به آنگونه ای که شایسته هست میشناسن، نه آنگونه ای که خودشون میخوان و خودشون تصور میکنن و در ذهنشون تصورات و توهماتی از خدا دارن. ابن عباس میگه یک عربی آمد خدمت نبی مکرم، عرض کرد یا رسول الله علمنی من غرائل بالحلم، خدایا از علوم غریبه میخوام یه مقداری به من آموزش بدی. علوم غریبه یعنی علوم غیر طبیعی، علوم ماورای طبیعت. حضرت ما سنت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبه، در همون ابتدای علم تو چی کار کردی تا از علوم غریبه میخوای؟ چون از علوم به قول آشنا به کجا رسیدی تا از علوم غریبه میخوای شما داری سوال میکنی؟ حضرت فرمود ما رأس العلم یا رسول الله، اون رأس العلمی که گفتی من نرسیدم، ابتدای علم چه هست؟ فرمود معرفت الله حق معرفته، کسی خدا را با آنگونه که شایسته هست بشناسد. عرب گفت ما معرفت الله حق معرفته. معرفت الله حق معرفته چی یا رسول الله؟ عزیزان دقت کنند، در اینجا رسول اکرم یک تصویری از توحید معین میکنه که اگر این تصویر در ما نباشد، در موحد بودنمون یه مقداری باید تجدید نظر کنیم. آخر سوره یوسف رو فراموش نکنیم، و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اکثر افرادی که دم از ایمان میزنن نمیدانن دچار شرکند. منی که دارم حرف میزنم، اگر احساس کنم این حرف زدن، این علم، سخن گفتن کمالیست در من، این خودش شرکه. چون من خودم وجودم از خداست، همه کمالات وجودم هم از اوست. ما این لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو خوب درک کنیم. در نماز میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یا بهترش اللهم به حولک و قوتک اقوم و اقعد، خدایا به حول قوت بلند میشم، میشینم، ارکعو و اسجد، رکوع میرم، سجده میرم. اینه در تمام حالات زندگیمون احیا کنیم. غذا میخوریم، خدایا به حول قوه تو دارم غذا میخورم. آب میخوریم، خدایا به حول قوه تو دارم آب میخورم. نماز میخوانم، خدایا به حول قوه تو دارم نماز میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم، همه عالم نشانه توست، جز تو چیزی دیگری نیست. الرحمن الرحیم، خدایا بست عالم وجود،
و کمال وجود همه از آن توست. ایاک نعبد، خدایا به حول قوه تو را عبادت می کنم و ایاک نستعین، به حول قوه تو از تو مسئلت می جویم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا به حول قوه تو می خوام منو صراط مستقیم برسانی، صراطی که انبیا و اولیا و بزرگان را رساندی. خدایا به حول قوت مرا نگذار دچار غضب خودت بشم، نگذار خدایا جزء گمراهان باشم، همش به حول قوه الهی. رکوع داریم میریم، خدایا به حول قوه تو دارم رکوع میرم، به سجده میریم، همیشه این به حول الله و قوته را ما داشته باشیم. ولی به حول الله و قوته به چه شکلی؟ حضرت فرمود که حق معرفت اینه، تعرفه بلا مثل ولا شبه، خدای عالم را بشناسی و بدانی که خدا مثل و مانندی ندارد، خدا شبیهی ندارد. چون شما هر چه در نظر بگیرید، چون ما ارتباطمون با عالم خارج یا حواس ظاهره هست مثل چشم و گوش و دست و امثال اینها، یا حواس باطنه هست، عقل و خیال و وهم و امثال اینها هست، تمامی اینها با مشاهده محسوسات انجام میشه. حالا این محسوسات یک محسوسات مادی است، یک محسوسات معنویه. محسوسات مادی مثلا من دارم الان میبرم این کامپیوتر رو، مانیتور رو، در دیوار و غیر رو داریم میبینیم، میگم این دیوار، این فرش، این برای شما اصلا درخته. یک دفعه معنویه، یک فردی داره صحبت میکنه، علم او را مشاهده میکنیم. علم یک چیزی نیست که بیاره برای ما نشان بده، بگه آقا تو بشکاب بگذارین علم منه. ما که درک میکنیم علم او را، این علم در حقیقت مسئله معنویست، داره میبینیم. این علم با چشم قابل دیدن نیست، با دست قابل لمس کردن نیست، صدای علم با گوش قابل شنیدن نیست، اینها همه با حواس باطن درک میکنیم. البته دقت کنیم اینجا من یک پرانتزی باز کنم، اینکه حضرت امیر میفرماید که زینب یمانی خدا را دیدی یا نه؟ فرمود من خدایی که ندیده باشم عبادت نمی کنم. حضرت فرمود که چطور؟ فرمود خدا را با چشم سر نمی توان دید، ولی با چشم دل می شود دید. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا عرف ربه، همین هست. شما علم طرف را که این آقا عالم هست، آقا شجاع هست، این از کجا لمس کردی؟ علم او را، شجاعتش لمس کردی؟ صدای شجاعتش و علمش شنیدی؟ شما با چشم دیدی شجاعتش و علمش رو؟ نه، با عقل و چشم قلب درک کردی. دیدن خدا هم این چنین هست، خدا را با چشم سر نمیتوان دید، ولی با چشم دل میشود دید. و تمام عباراتی که هست در رابطه با رؤیت خدا، مشاهده خدا، ملاقات با خدا، همه برمیگردد به مسائل مشاهده قلبی. لذا حضرت فرمود او مثل و شبیهی ندارد. وقتی مثل و شبیهی ندارد، در ذهن نمیتونه هیچ تصوری از خدا داشته باشی. چون هر تصوری از خدا یا الان میخوای در ذهن داشته باشی، یا با توجه به این اعضا و حواس ظاهریست، مادیات خدا فراتر از مادیاته، یا معقولات خدا فراتر از معقولاته، شبیهی هم ندارد. شما هرچه از خدا تصور کنید، مثلا به تعبیر آیت الله مصباح یزدی میگه، بعضی ها میگن خدا نوریست اون بالا، از باب اینکه الله نور السماوات و الارض، خدا خالق نوره. اینها هم تصورات باطلیست که در ذهنها هست. خدا مثل و شبیهی ندارد، ولا ندله، هیچ مخالفی هم ندارد. یعنی خدا نه مثل دارد، نه شبیهی، نه مخالفی دارد، چون جهان او هست و جلوه اوست. و انه واحد احد، هم واحد هم احده. در رابطه با اینکه واحد و احد هست، آقایان حرف زیاد دارند. علامه طباطبایی، بزرگان دیگر، بوعلی سینا برای شما عرض کنم و همچنین بزرگان و عرفای دیگر که مراد از احد اونیست که به هیچ وجه قابل تصور ثانی و ثالث ندارد. یعنی او مثلا میگیم در خانه احدی نیست، یعنی هیچ فردی در خانه نیست، یک دم واحدی در خانه نیست، یک در خانه نیست، یکی در خانه نیست، یعنی میکنه از دوتا باشد، سه تا باشد. بعضی های همچه فرقه هایی گذاشتند، ولی آنچه که بند خودم به این نتیجه رسیدم و روایاتی از امام باقر سلام الله علیه هم هست، شیخ صدوق در توحیدشون صفحه 90 آورده که می فرماید الاحد و الواحد به معنی واحد، احد و واحد به یک معناست، و المتفرد الذی لا نظیر له، اون خدای یگانه است که هیچ نظیری ندارد. و در سایت آیت الله العظم مکارم شیرازی هم می دیدم ایشون هم میاد اقوال مختلفی رو نقل می کنه و بعد ایشون میگه این اقوالی که در رابطه با تفاوت واحد و احد هست، چون هو الله الواحد برای شما مثلا قهار المتفرد، قل هو الله احد، در قرآن هم کلمه واحد استعمال شده هم احد استعمال شده. اگر دوستان مانیتور من را محبت بکنن، در این آیین رحمت معارف و پاسخ به شبهات کلامی، در اینجا ایشون میاد میگه بعضی از آقایان آمدن بین احد و واحد فرق گذاشتن، ولی این تفاوت با موارد استعمال آن در قرآن مجید و احادیث چندان سازگار نیست. در حدیث از امام باقر میخوانیم احد فردیست یگانه و احد واحد یک مفهوم دارد، که همون عبارتیست که از توحید صدوق صفحه 90 ما عرض کردیم. ولی زاد در اینجا رسول اکرم می فرماید که خدا را بخواد بشناسید، انه واحد احد، خدایی که هیچ نظیری و همتایی ندارد، ظاهر باطن. اینا خیلی مهمه در توحید حق معرفت. حالا بلا مثل و شبه و لا ند، واحدون احدون، اینها را یه مقدار شاید برای درک عموم خوبه، ولی اینی که ظاهر اوس، باطن اوس، اول اوس، آخر اوس، این دیگه کثرت را به وحدت رساندنه. یعنی چشم کثرت بینی باید بره کنار، تنها چیزی که ظاهر هست او. به دریا بینگرم دریا تو بینم، به صحرا بینگرم صحرا تو بینم، و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. چیزی در عالم جز او ظاهر نیست، هرچه هست ظهور و تجلی او هست. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اگر این رو داشته باشیم، هرچه در عالم هستی هست ظهور او هست و باطن هم اوست، یعنی هر ظاهر یک باطنی دارد، هم ظاهر اوست هم باطن اوست، هم این جلوه های کثرتی که ما تصور میکنیم مال او هست، و هم اون احدیت و اصل وجودی که قوام عالم هستی به او هست، اون هم اوست، اول هم اوست، آخر هم اوست. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه اول و آخر با توجه به ذهن ما هست، ولی در ذات اقدس ربوبی دیگه اول و آخر معنا ندارد، چون اوس و اوس. همون تعبیری که حضرت امیر سلام الله علیه در شب بدر از خضر گرفت که عرض کرد یا علی فردا بگو یا هو یا من لا هو الا هو، خوابش رو برای رسول اکرم نقل کرد. حضرت فرمود حضرت خضر اسم اعظم را به تو آموخته. حضرت امیر میفرماید من در بدر اصلا تمام ذکرم این بود یا هو یا من لا هو الا هو، ای خدای لا شریک له و بی همتا، جز تو بی همتا چیز دیگری نیست، یعنی هرچه هست تو هستی و تجلی تو، تو هستی و ظهور تو. و در روایت هم هست حضرت امیر سلام الله علیه می فرماد هر وقت من میگم یا هو یا من لا هو الا هو، بلا فاصله میگم خدایا اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرین، لا کف له ولا نظیر، خدای عالم نه کفی دارد و نظیر. فذلک حق معرفت، این حق المعرفت اینه، اینی که ما روایات متعدد داریم در رابطه با حق المعرفه. این یکی از روایاتی است که مورد قبول همه بزرگان هست، با سندهای متعدد آمده. توحید صفحه 284، بهار جلد 3 صفحه 269، منیت المرید مرحوم شهید جلد 1 صفحه 366، مشکات الانوار جلد 1 صفحه 10، بزرگان همه این رو آوردن. و نکته پایانی بحث ما که در جلسات گذشته 2-3 جلسه اخیر ما داشتیم این هست که برای رسیدن به یک همچه معرفتی، یک دفعه ما بحث علمی ما داریم، از نزد علمی میخوام اثبات میکنیم خدا مثلی شبیهی ندی و ندارد، واحد و احد هست، ظاهر باطن او هست، اول آخر او هست. و یک دفعه نه، اینها از نظر علمی برای ما حل میشه، ولی این وارد قلب ما نمیشه، این که بخواد خدای عالم واحد احد هست، جز او در عالم ظهوری نیست، هرچه هست مال اوست، او هست و جلوه های او، این اگر به قلب بخواد برسد خیلی کار دارد، خیلی کار دارد. لا یمسه الا المطهرون هست، اون دیگه احتیاج دارد که اهل بیت سلام الله علیهم از دست ما بگیرد، سید الشهدا سلام الله علیه که رحمت واسعه الهی است، در ورود به توحید واقعی سید الشهدا سلام الله علیه است. و واسطه این در هم آقا قمر بن هاشم سلام الله علیه است. و جلسه گذشته عرض کردیم بر این که یکی از چیزهایی که ما را به این توحید میتونه برسانه، به این کمال برساند، نیتهای پاک و خالصه. انما الاعمال بالنیات، در روایت خوندیم خدای عالم ظاهر شما و اعضا و جواهر شما نگاه نمی کند، به باطن و نیت شما نگاه می کند. نیت ها هست که سرنوشت عمل را رقم می زند. من که دارم نماز می خوانم به چه نیتی نماز می خوانم؟ عادت کردم نماز می خوانم، ترس از جهنمه، به خاطر طمع در بهشته، به خاطر اینکه اگر نماز نخوانم روزیم به تنگی می افته، امثال اینها هست. یک دفعه نه، من کاری ندارم، نماز میخوانم چون او دستور داده. حالا بخواد بهش ببرد کرم هست، جهنم ببرد عدالت هست. من چون او را دوستش دارم نماز میخوانم، کاری ندارم به این که با من چی میخواد بکنه. قومون عبدالله حبن له، یا یک دفعه نه، وجد تو که اهلا للعباده فعبدت، تو را شایسته عبادت دیدم، عبادتت میکنم. مثالم زدیم، شما کنار خیابان میبینی یک تابلوی بزرگی رو نقش بر دیوار زدن، خیلی جذاب زیبا، شما میشین شروع میکنی تماشا کردن، به به چه چه، منزلم میری با من یک تابلوی دیدم به قدری این تابلوی نقاش زیبا بود که اصلا محو میشد آدم. خب این کسی اگر مات نکنی عقابت میکنه، مات کنی پولی بهت میدن؟ نه، این نقاشی، این نقاش به قدری زیباست بی اختیار هر بیننده تعریف تمجید میکنه. خدای عالم با اون صنعی که دارد، آسمان و زمین و خلقت خود ما و فرستادن انبیا و این رحمتهای الهی، این شایسته تمجیده. اگر ما اینطوری خدا را عبادت کردیم، این دیگه بالاترین مرتبه خلاصه اخلاصه.
الله بتونیم برسیم به این مراتب. این نیتی که بسیار هم در این چند جلسه نسبت بهش فرمایشاتتون قابل استفاده بود، انشاءالله بتونیم اقسامش رو بهتر بشناسیم. عزیزان بینندهی که پیگیری میکردن، ما رو مشاهده کردند که صحبتهای مفصلی شد در باب نیت، اما ما رسیده بودیم تا بحث اقسام نیت در کلام فقها. انشاءالله همین بحث رو ادامه خواهیم داد، البته بعد از یک میان برنامه‌ای که انشاءالله خدمتون تقدیم خواهد شد. قبل از اون یک یادآوری بکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تلفن‌هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، اگر سوالی داشتید، مطلبی داشتید، تمایل داشتید که بالاخره دغدغه خودتون رو به اشتراک بذارید یا پاسخش رو مستقیماً در همین برنامه از زبان حضرت استاد بشنوید، حتما تماس بگیرید. فرصت هم از همون ابتدای برنامه بوده، اگر تا الان تماس نگرفتید همین الان دست به کار بشید، تماس بگیرید. عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. این نیست که در انتهای برنامه که تماس‌ها داره متصل میشه شما همون زمان تماس بگیرید، چرا که متاسفانه فرصت محدود خواهد شد و ممکنه ما شرمنده شما بینندگان عزیز بشیم، به خاطر کم بوده وقت نتونیم تماس شما رو وصل بکنیم. پس همین الان تماس بگیرید، انشاءالله عزیزان اتاق فرمان لیستی رو از شماره ها آماده میکنند و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
این خانواده آینه های خداییم، در انتهای جاده ی انتهاییم، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدانیند ولیکن خداییم. هر کس که می رسد سر سفره می برن، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم، مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ می‌خواهیم ما، زر می‌رسد در حرم، از آن چه می‌خواهیم بهتر می‌رسد. ای که دستت می‌رسد کاری کنی، کاری بکن، عمر دارد می‌رود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر، ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می یا ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا و نرا یوسف زهرا، بیا بی تو شب عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن، يا ابن الحسن.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. بسیار خوب عزیزانی که پیگیر برنامه بودند در هفته‌های گذشته شاهد بودند که ما به یکی از مهمترین عواملی که باعث سعادت انسان میشه، عواملی که قرار زندگی جاودانه انسان رو تضمین بکنه، که اگر انسان به اون دل ببنده، اگر انسان بتونه اون رو تقویت بکنه، سرای ابد خوبی در پیش خواهد داشت، و اگر نتواند خب خلود در آتش خدایی نکرده نصیبش خواهد شد، و اون چیزی نیست جز نیت، که مفصل حضرت استاد در اهمیت و ارزش اون فرمایشاتی داشتند. اما حضرت استاد، ما هفته گذشته در اقسام نیت بودیم. احساس میکنم یه مقدار بحث ناتمام موند، یعنی بعضی از اقسام نیت در کلام فقها ذکر شد اما برخی از اونها مونده بود، که دوست داریم الان از زبانتون بشنویم و استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. ما در رابطه با فرمایشات بزرگان مطالبی را آوردیم و نظر صاحب عروه را و کسانی که به عروه حاشیه زده بودند اشاره شد. حالا من نکاتی هست در فرمایشات مرحوم شهید اول که از فقهای بنام شیعه هست، و همچنین شهید ثانی مؤلفه لمعه و شرح لمعه. اگر دوستان مانیتور رو محبت کنن، دوستان این عبارت ها رو ببینن، حالا شاید کسی بخواد یاد داشتی هم کرده باشد. مرحوم شهید کتابی داره ذکر شیعه فی احکام شریعه، در جلد 2 صفحه 103، بگه نیت باید حتما به قصد قربت باشد، یعنی موافقت ارادت الله، یعنی من نماز میخوانم، این نماز من موافق با اراده خداست، خدا اراده کرده من نماز بخوانم، اراده کرده روزه بگیرم، اراده کرده حرکت کنم. بعد ایشون میگه در رابطه با اینکه هست متکلمین بگن آقا قربت و تقرب یک طلب رفعت عندالله هست، تشبیه به قرب مکانی. بعد ایشون دو تا آیه از آیات قرآن رو میاره و میگه ینبه علی اول، که قصد قربت باید موافق ارادت الله باشد و جز خدا چیز دیگری در ذهن ما نباشد، آیه 19 و 21 سوره واللیل، و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. مردان خدا کسانی هستند که اگر به کسی کمک می کنند، خدمتی می کنند، انتظار خدمت ندارند. یک دفعه شما ماه محرم رمضانم نزدیک میشه، خواهید افطاری بدید، تلاش میکنید چه کسی تو را به افطاری دعوت کرده اونا را دعوت میکنی،
این نشد قربتن الالله، قربتن الالناس شد. یک دفعه نه، شما میرید خانواده های بی سرپرست، خانواده های برای شما ارز کنم مستمند، گرفتار، امثال اینها را که اصلا نمیشناسند شما را و نه شما اونها را میشناسید، که تا ابد هم شاید یک دفعه هم ارتباطی با اونها نداشته باشید و اونها نه توان جبران دارند و نه به فکر جبران هستند. اگر اونها را دعوت کردید، اگر به اونها خدمت کردید، این میشه و ما لأحدون انده من نعمت تجزا، این میشه خالص برای خدا. به خاطر خدمتی که دیگران کرده اند به اونها خدمت نمی کنند، احسانی که دیگران کرده اند به اونها احسان نمی کنند، به امید اینکه فردا اینها هم احسان به ایشون بکنه احسان نمی کنند، بلکه الا ابتغاء وجه رب العلا، فقط برای رضایت خدای عالم هست. ولسوف یرضا، خدا هم از این کار راضی خواهد شد. البته ما انشاءالله در بحث حبل المتین با این آیه زیاد کار داریم که بزرگان اهل سنت مثل تفتازانی، عزالدین ایجی و امثال اینها میگن این آیه در حق جناب آقای ابوبکر نازل شده و حتی مقام ابوبکر از مقام پیغمبر هم بالاتره، چون در رابطه با پیغمبر ولسته و فیعتی که فترزا، خدا به قدر بیدن تو راضی باشی. در رابطه ابوبکر ولسته و فیرزا، خدا از او راضیه. بله اینها دیگه خلاصه کارخانه حدیث سازی بنی امیه هر روز خلاصه یک انبوهی از این حدیث ها را داده بیرون. ما فقط یک جمله میگیم برای اینکه این آقایان هر سی بخوان برای خلفا بخوان فضیلتی درست کنن، ما که بخیل نیستیم، انشاءالله که اینطوری باشد. ولی ما یک سوالی از اینها داریم، این سوال ما در این 35 سال بی جواب مونده. آخه اگر این همه فضائل جناب آقای خلیفه اول، دوم و سوم داشت، ضروری ترین وقت برای استدلال به این فضائل سقیفه بود که اونجا درگیری میان مهاجرین و انصار و غیره بود، اونجا خوب استدلال میکردن.
بله.
مردم اعتراض کردن به ابوبکر، اونجا خوب اعتراض، یکی از این روایت ها را میگفتن، پیغمبر اینطوری فرموده. در نسب خلیفه دوم خوب همه اعتراض کردن، امیرالمومنین طلحه، زبیر، مهاجرین، انصار، خوب اونجا یکی از این روایت ها را میگفتن، دیگه تمام میشد دیگه.
بله.
خوب اینها بس معلوم میشه که نه اون زمان این آقایان از این فضیلت ها خبر داشتن، نه مردم از پیغمبر شنیده بودن. نه مردم از پیغمبر شنیده بودن. تنها چیزی که آقایان آوردن، ولی پیغمبر ان الائمه فی قریش، امامت در قریشه. همین اگر بنا باشه امامت در قریش باشه، ما مخ قریش هستیم، ما اصل قریش هستیم. ما علی ای حالین یک آیه خیلی آیه ظریفیه که انشاءالله امیدواریم این همیشه نسب العین ما باشد. کارهای خیری که انجام میدهیم تلاش کنیم به خاطر جبران کار خیر دیگران انجام ندیم، به خاطر اینکه دیگران میخوان آینده به ما خوبی کنن، احسان کنن، احسان نکنیم. فقط ابتغاء وجه رب الاعلا، برای خدای عالم. و اگر به کسی خوبی کردی، این برگشت 4 تا حرف نادرستم به تو گفت، پشت سرت هم حرف زد، به هیچ وجهی به دلت نیاد آقا من که این همه خوبی کردم داره پشت سر من حرف میزنه، بزنه. شما خوبی کردی که این پشت سرت حرف نزنه، خب این خوبیت برای خدا نبوده، خوبیت برای این بوده که این پشت سرت حرف نزنه. این یک آیه هست، یک آیه 165 سوره بقره هست که والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین نسبت به خدای عالم محبتشون خیلی شدیده. خب این محبتشون خیلی شدیده معلوم میشه که کارهای خیرشون میخوان انجام بدهن، نماز بخونن، روزه بگیرن، جهاد برن، احسان بکنن، همه اینها حبن لله، نه حبن للبهش للجنه، نه حبن برای شما عرض کنم نجات از آتش جهنم، نه. بعد مرحوم شهید میگه قول امیر المؤمنین ولیکن وجدت که اهلا للعباده، ایده به خاطر ترس از آتشه، ایده به خاطر طمع در بهشته، ولی من تو را اهل عبادت یافتم، عبادت میکنم. بله، البته بعضی از آیان دارن که این عبارت از حضرت امیر در منابع اهل سنت بوده، وارد منابع شیعه شده، در منابع اولیه شیعه نبوده، ولی چه باشد چه نباشد امیرالمومنان این هست که ما یقین داریم که امیرالمومنان عبادتش وجدت اهلا للعباده فعبدت، که اصلا در منابع اهل سنت هم نباشد،
مولا الموحدین بودنشون که ثابته.
بله، اختزا میکند این رو. این یک عبارت است از شهید اول. بعد شهید ثانی رضوان الله تعالی کتابی داره، روض الجنان، در شرح ارشاد الاحسان، ارشاد الاحسان مال علامه حلی، متوفای 726. روض الجنان مال مرحوم شهید ثانی هست. ایشون هم همین بحث ها را مطرح میکنه که خیلی مفصل هست، که تقرب به خدای عالم، طلب رفعت، همون فرمایشی که شهید اول داشت ایشون میاره. فرمایش حضرت امیر رو مفصل میگه، ما عبدت که خوفا من نارک ولا تأمن فی جنتک ولیکن وجدت که اهلا للعباده فعبدتک. و بعد ایشون یک نکته ظریفی دارد، میگه آقا میشه انسان به خاطر طمع در بهشت هم عبادت کنه، اشکالی نداره، ترس از جهنم هم میتونه عبادت کنه، چه اشکالی دارد، ولی به شرط اینکه این بدبستانی نشه. خدایا من نماز میخوانم بهشت برم، نماز میخوانم جهنم برم، نه، نماز میخوانم برای رضای تو و از تو میخواهم من بهشت ببری، نماز میخوانم برای تو و از تو میخواهم من به جهنم نبری، هیچ اشکالی ندارد. یعنی تقربا الی الله، نتیجه این تقربا الی الله، خب قطعا کسی که مقرب در نزد خدا باشد، خدا اونه به جهنم که نمیبره، در اون شکی نیست. ایشون این رو مطرح میکنه، بعد آیه 90 سوره انبیا رو هم میاره، و یدعوننا رغبا و رهبا، از انبیا رو خدای عالم نام میبره و میگه اینها ما را هم به خاطر رغبت در بهشت و هم به خاطر ترس از جهنم عبادت میکنن. حالا انشاءالله ما یه بحثی خواهیم داشت، آیاتی که در رابطه با عبادت از ترس از بهشت و عبادت طمع در ترس از جهنم و طمع در بهشت، ما حدود 8 تا 9 تا آیه داریم، این آیات باید این مقداری روشن بشه قضیهش برای ما. بعد مرحوم شهید ثانی در کتاب القواعد فالفواید، القواعد والفواید، صفحه 77 جلد اول، میگه اگر چنانچه کسی به خاطر مجرد رفتن به بهش عبادت کنه، به خاطر ترس از جهنم عبادت کنه، عملش باطله، نمازش باطله. یعنی من نماز میخوانم برم بهشت، نماز میخوانم نرم جهنم، یعنی خدایی در کار نیست، فقط هدفم اینه. و مرحوم سید رضی الدین هم، سید رضی رضوان الله تعالی علیه، همین تعبیر رو مطرح میکنه. بعد دیگه بعد علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه مقداری تقریبا نسبت به این بزرگواران خیلی حمله تندی دارد، عبارتهای خیلی تندی که مناسب با جایگاه علامه مجلسی نیست. حالا ایشون یه برداشتی از فرمایشات بعضی ها کرده و ایشون اینطور عصبانی شده و به نظر حقیر نظر هر دو بزرگواران رو ما دیدیم، دقت هم کردیم، عمیق هم مطالعه کردیم. اینها برای شما عرض کنم فرمایشات مرحوم شهید ثانی، مرحوم سید رضی و غیره با آیات قرآن هیچ منافاتی ندارد. یدعون خوفن و طمعن، اینها خب آیات ما زیاد داریم، یکی دوتا نیست آیه. و در سوره سجده آیه 16 که میگه یدعون ربهم خوفن و طمعن و مما رزقناهم ينفقون، در سوره انبیا آیه 89 یدعوننا، در آیه حضرت زکریا و دیگران هست، فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. خب این در آیه حضرت زکریا و یحیی دیگه جزء انبیای خیلی بالانشین خلاصه پیامبران هستند. و همچنین در سوره اسراء اولئک الذین یدعون یبتغون ربهم وسیله ایهم و یخافون عذاب ان عذاب ربک کان محذورا، در رابطه با عباد الرحمن در سوره فرقان آیه 63-64 بندگان خدا، عباد الرحمن رو خدا نام میبره، بندگان خدا یعنی کسی که بنده خدا شده، یعنی از قید بندگی نفس شیطان رهیده. اینا یمشون علی الارض هونن و ایدا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا اونجایی که میگه الذین یقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. اینا میگن خدای عذاب جهنم را از ما دور بگردان. اینا کاملا واضح و روشنه، عباد الرحمن دارن میگن، نه اینکه عبادت کنن به خاطر اینکه نرن جهنم، عبادت میکنن از خدا میخوان خدای عالم عذاب جهنم را از اینا دور کنه. اینا دیگه هیچ مشکلی ندارند. و عرض کردم علامه مجلسی هم مرد بزرگواری است، بنده خودم هر وقت اصفهان میرم فرصت بکنم کنار قبر این بزرگوارم میرم و کنار قبر ایشون واقعا انسان نور الهی را مشاهده میکند. و به نظر من یکی از جاهای که دعا به اجابت میرسد کنار قبر این پدر و پسر هست. حق بزرگی به گردن اسلام و شیعه دارن این دو بزرگوار. حالا المعصوم من اسمه الله تعالی. بله
استاد، این با این تعلیق هم میشه این رو بهش اضافه کرد که بالاخره اطاعت از خداوند به معنای عبادت. خب یه وقتی خداوند از ما میخواد که امر میکنه که صل نماز بخونید، زکات بدید، روزه بگیرید، خود خداوند هم به ما امر فرموده که ادعونی استجب لکم. بالاخره یکی از انواع این امرها هم میتونه همین طلب کردن باشه.
بابا ما در همین نماز امام صادق فرمود خدای عالم نماز را سه قسمت کرده. یک قسمت حمد خداست، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این مخصوص خداست. یک قسمت خدا میگه بین من و عبد منه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. قسم سوم لعبدی و لعبدی ما سأل، بخش سوم مال بنده هست، مخصوصه بندم، هر چه سوال کنه من بهش میدم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. نماز که داریم میخوانیم همینا رو از خدا میخوایم ما.
بله واجبه درش کردن
اینا رو. بله لذا ما میگیم خدای ما رو به راه راست هدایت کن، راهی که انبیا و اولیا اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، خدای به این راه ما را هدایت کن. غیر المغضوب علیهم، نه به اون راهی که غضب کردی، نه اون که گمراه شدن، نه یهود نه نصارا. خب ما اصلا در خود نمازمون داریم همین رو از خدا ما میخوایم ما. وقت ما بیان بگیم آقا اگر کسی مثلا نماز بخواند برای رفتن به بهش، بله نماز من خالص برای این باشد، نماز میخوانم یه معاملهی میخوام با خدا بکنم، خدایا من نماز میخوانم نتیجه نماز من است که من ببر بهشت. بله این یه مقداره، گرچه این هم عرض کردم یه مقداره به عمقش نگاه کنیم داریم از خدا میخواهیم. اگر این طور باشه این نماز باران که ما میخوانیم بس باطل دیگه. نماز استسقا برای چیه؟ نماز میخوانیم از خدا میخوام باران بباره. نماز حاجت میخوانیم، این همه روایت ما در نماز حاجت داریم، ما نماز استغفار میخوانیم. خب اینا رو همه رو باید باطل اعلام بکنیم، اینطوری که نیست. بله بله، ولی اولیای الهی عبادت میکنن، عبادتشون به خاطر اصلا نه طمع در بهشت، نه طمع در برایش مثلا خوف از آتش جهنم، اینها دارن عبادت میکنند، حبن لله، عشقی که به خدای والذین آمنوا اشد حبن لله. اینو دیگه مراتب بالایی است که شاید عقل ما و فکر ما هم به اونجا نرسند.
بله احسنتون، بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم. ما سوالات زیادی داریم که از محضرتون بپرسیم، اما همونجور که فرمایش کرده بودین اولویت رو بدیم با تماس‌های بینندگان. همچنان هم بینندگان عزیز شما این فرصت رو دارید تا تماس بگیرید، اگر بالاخره ده دقیقه ذهنتون رو مشغول کرده پاسخ اون رو در این برنامه میخواین طلب بکنید، انشاءالله تماس بگیرید و همین تلفن هایی که زیر نویس شدن حتما در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای کرمی از لرستان پشت خط هستند. آقای کرمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت برادر عزیزمون جناب آقای مرشی و آیت الله قزوینی.
علیکم السلام و رحمت الله.
بعد حضورتون که حاج آقای اشاره کردن به منابع شیعه و سنی، میخواستم ببینم که در واقع اولین و در واقع متقدم ترین در واقع منابع شیعه کدوم منبعه و در واقع و همچنین سنی ها، که ببینم اونا متقدم ترینش، ببینم کدوم در واقع تقدم زمانی دارن. ممنون از برنامه خوبی.
سلامت باشید، موفق باشید انشاءالله. جناب آقای کرمی بودند از لرستان. خب تماس بعدی اگر متصل هست ما بسیار خوب. خب حضرت استاد اگر الان بفرمایید تا حالا تماس بعد هم متصل بشه.
در رابطه منابع شیعی، ما اولین منبع که در دستمون هست الان کتاب سلیم ابن قیس هلالی هست و از دیگر کتاب هایی که در عصر ائمه نوشته شده، مرحوم صاحب وسائل شیخ رعاملی در خاتمه وسائل فائده پنجم اگر اشتباه نکنم می نویسند در زمان ائمه بیش از 6600 کتاب تألیف شد. از این 6600 کتاب 400 کتاب شد اصول اربعمعه که بزرگان می‌خواستند حکمی را صادر کنند، مسئله‌ای را بیان کنند، از این اصول 400 گانه می‌گرفتند. مرحوم کلین رضوان الله نزدیک 20 سال 21 سال زحمت کشید این اصول اربعمعه را به صورت کتاب کافی درآورد. و بعد از او مرحوم شیخ صدوق آمد. کلینی متوفای 329 هست، یعنی آخر غیبت صغرا بوده. شیخ صدوق من لا یحضر نوشت، متوفای 381. بعد از او مرحوم شیخ مفید آمد، متوفای 413 هستند. بعد از او سید مرتضی آمد، کتاب‌های متعددی دارد، متوفای 436. بعد از هم شیخ طوسی دیگه میشوف خاتم المحدثین، متوفای 460. در رابطه با اهل سنت هم خب اینا در 100 سال اول هیچ اثر علمی ندارن و بعضی ها میگن اولین کتابی که نوشته شد شهاب الدین زهری هست، متوفای 124 هجری است، و بعد از او افراد دیگری آمدن نوشتند. ولی آنچه که کتاب حدیثی مستند که اگر ما بخوایم مطرح بکنیم که بخاری از اونها گرفته باشد، کتاب المصنف عبدالرزاق صنعانی است 211 هست، عبدالابن ابی شیبه هست 235، خود بخاری هم که 256 هست، مسلم هم 261. در تاریخ هم اینها خوب مثل برای شما عرض کنم سیره ابن اسحاق رو دارن 150 هست، بعد واقدی رو دارن 207 هست، بعد طبقات ابن سعد رو دارن 230 هست دیگه. بعد از او دیگه میفته دیگه به قرن چهارم پنجم، اینا تقریبا قدمای چیزاشون همین هاست. بله
بسیار خوب، تشکر میکنیم از استاد و تشکر میکنیم از آقای کرمی که از لرستان این سوال رو مطرح کردن. جناب آقای امین از تهران پشت خط هستند. آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا امین ما صدای شما رو داریم داخل استودیو، بفرمایید.
الو
سلام علیکم.
سلام، شب بخیر ملشی، خسته نباشید.
سلامت باشید، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای قزوینی، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر.
حاج آقا من یه سوال داشتم.
بفرمایید عزیزم.
یکی یه بیننده زنگ زد به این شبکه‌های وهابی، ظاهراً شیعه هم بود، یه روایتی آورد در کتاب مجمع الزوائد مال آقای هیثمی، روایت 14558 گفت جنازه عثمان خلیفه سوم سه روز تو آشخالا بوده. این راسته همچین چیزی؟ در کتاب مجمع الزوائد مال آقای هیثمی روایت 14558 اونا جواب ندادن. شبکه‌های وهابی طبق معمول عادات پیشینه‌شون فرار میکنن، چه از مناظره با شبکه ودیعت، چه از این سوالایی که ما شیعیان میپرسیم. اون اینا خیلی توهین هم میکنن. اون بیننده حالا زنگ زد گفت چرا جنازه خلیفه سوم سه روز توی آشخالا بوده؟ این همچین روایتی داریم آقای قزوینی؟ ممنون، تشکر.
سلامت باشید، موفق باشید. بسیار خوب، آقا امین سوالشون رو مطرح کردن. تماس بعد اگر متصل هست. بله جناب آقای عساکره از خوزستان پشت خط هستند. آقای عساکره سلام علیکم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یا زهرا، یا فاطمه زهرا، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید، شما خوب هستین؟
ممنون، متشکر،
در خدمتتون هستیم. آقای عساکره
زنده باشید. جناب آقای مرعشی، خواهش میکنم همونطور که به بیننده های موافق وقت کافی و وافی میدین به بنده نصف این وقت بدید و وسط حرف بنده نفرید، خواهش میکنم.
خب اینجوری که نهایتا شما 30 ثانیه باید صحبت بکنین، ما نهایتا الان بیننده های قبل یک دقیقه صحبت کردن. بفرمایید شما مطلبتون رای عساکره، هر شبهه‌ای به بدترین وجه هم باشه ما مشکلی نداریم، شما فقط وارد مسائل حاشیه‌ای نشید. شما شبهه رو بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
نه آقای مرعشی، قول میدین نپرید وسط حرف؟
ببینین این از همین الان هنوز شروع نشده دارین و وارد حاشیه میشین.
شما میپرید،
بفرمایید. نه چرا ما بپریم؟ شما وارد مسائل حاشیه‌ای بشید قطعا بینندگان دیگه ای که تماس میگیرن از ما این انتظار رو دارن که فرصت کافی رو هم به اونها بدیم. بفرمایید نه عساکره، بفرمایید شما پسون رو بفرمایید.
مطلب اولی که میخواستم عرض کنم به بازماندگان صغیفه است. اینا خیال نکنند این تماسایی که ما میگیریم به نفعشونه. ما انتقام حضرت فاطمه رو ازشون میگیریم، اینو یادشون باشه، ما یادمون نمیره اتفاقی افتاده. این مطلب اولیه. مطلب دومی که میخواستم عرض کنم خدمت آقای قزوینی، کتاب الانوار النعمانیه رو بیارم روی آنتن، جلد اول مال سید نعمت الله جزائری، دار قاره، دار کوفه چاپ شده. میشه خواهش کنم اینو بیارید؟
خب آقای عساکره، برنامه زنده این، ما حالا بینندگان دیگه هم خب دیدین دیگه که تماس میگرفتن سوال رو مطرح میکردن و منتظر بودن. نه خب به خاطر تأخیری که هست، به خاطر تأخیری که در تماس هست چنین امکانی وجود نداره تا حالا شما بخواید.
چرا امکان نداره؟ بنده 5 دقیقه میخوام، فقط 5 دقیقه.
خب شما دارین، من بار قبلم خدمتتون عرض کردم شما این مصادری که مد نظرتون هست رو از قبلش تحویل بدین، چون پی دی اف، چون در نرم افزار چه این چیزی نیست، فقط پی دی افش در
موجود. آقا تو مال سید نعمت الله جزائریه.
بله بله،
من الان مطلبش رو میخونم، ایشون بیارن.
بفرمایید شما، فرمایش رو بفرمایید شما.
اینو سرچ بفرمایید. و کذلک الطیور،
بفرمایید، فرمایش رو بفرمایید، چون وقت دیگران هم گرفته میشه آقای ساکره عزیز.
بله آقای قزوینی، اینجا آقای سید نعمت الله جزائری تمام سنیه، تمام اهل سنت رو تکفیر کردن. این کتابش
تکفیر کردن، همه تکفیر کردن. شما گفتید خب شبهه خیلی واضحه.
بله
خب
نه اجازه بدید خواهش میکنم، اجازه بدید ما حرفمون منعقد بشه.
بعد حرفتون بزنید، این همینطوره مقداری حاشیه میری آقای عساکره عزیز.
نه حاشیه چرا؟ آقا شما گفتید ابن تیمیه میاد نمیدونم تکفیر میکنه، اهل سنت هم دیگر تکفیر کردن، اهل شیعه اصلا تکفیر نکردن. این مطلب اولی، شما این مطلب بیارید و خواهش میکنم.
عزیز من شما ببین، انوار نعمانیه جلد 2 صفحه 208 از یکی از علمای بزرگ و فقیه میگه مطالعه کردن بعضی از کتابهای سید نعمت الله جزائری خلاف شرع و حرامه. از این بهتر بگم برات؟
نه نگاه کنید، من کاری به این ندارم، شما کتاب بیارید
دیگه. ببینید شما حرف دارید، شما برو ببین عزیز دل من، آقای عساکره عزیز جان، شما برو مثلا بگو کافی در کلینی در کافی دارد، تهذیب شیخ طوسی دارد، من لا یحضر دارد، شیخ مفید، سید مرتضی، اینها برای ما علم هستن آقای بزرگوار. مثلا امثال خسیبی، امثال آقای سید نعمت الله جزائری، اینها برای ما ملاک نیستن برادر بزرگوارم. بنده در این نزدیک 30 سال تو شبکه‌های ماهواره‌ای هستم، یک مورد تا الان به فرمایشات سید نعمت الله جزائری استدلال نکردم بنده. یک موردم استدلال نکردم.
ببینید من خواهش کردم.
چی میگی؟ آیا اصلا گرفت؟
قطع نکنی شما
این مطلب رو
بیارید.
این الان تو نرم افزار نبود عزیز من، تو نرم افزار مکتب چیز نداره.
دقت بفرمایید آقای اساکره. نه ببینید، شما برنامه امشب رو دیدید؟
آقا این مطلب خیلی مهمه.
نه میدونم آقای اساکره، برنامه امشب رو دیدین؟ ببینین ما حضرت استاد اتفاقا همین امشب با اینکه نهایت و قلبا هم ما این رو میدونیم که چه ارادت خاصی همه بزرگان ما به مرحوم علامه مجلسی دارن، دقیقا همین یه رب پیش 20 دقیقه پیش صحبتی از علامه مجلسی رو نقل فرمودن و فرمودن که خب این مطلب با این تاخت و تازی که علامه مجلسی انجام داده، این مطلب ایشون برای ما مورد پذیرش نیست. خب حالا این مطلب سید نعمت الله جزائری مورد پذیرش نیست. سوال بعدیتون
از بینی خود کتاب سید نعمت الله جزائری تعریفش کردم، به قرآن تعریفش کردم، تو چاپ جدید تعریفش کردم.
خب حالا شبهه دیگه ایه. شبهه شما اینه که کتابه. نه ببینین بر آیا ساکره، عصبانی نشین. ببین الان شما دارین خودتون این جبر رو متشنج میکنین. کسی اینجاها نمیخواد شما رو قطع بکنه، نمیخواد شما سر روال عادی خودتون. الان سوال
شما قبلا آیا ساکره، شما ببینید سوالاتتون رو بزرگواری کنید، بنویسید. شما بگید آقا این سوال من است، سوال منو جواب بدید. این که قطع نکنید، شما الان ببینید خودتون تکرار برنامه را ببینید، شما ببینید چقدر وقت برنامه را شما گرفته عزیز دل من. شما سوالات بنویس روی کاغذ، از روی کاغذ بخوان، همونطور که این آقای کرمی، آقای امین و غیره آمدن و ما هم فرمایشاتشون مطرح کردن و ما جواب میدیم به اینها. ما که اینجا بنا نیست که هر کسی بخواد برای 10 دقیقه یک رو وقت بگیره. کل برنامه ما 1 ساعت نیم بیشتر نیست. 1 ساعت شما صحبت کنم، نیم ساعتم 20 دقیقه در اختیار عزیزان هست. بنابراین هر کسی بیاد مثلا 10 دقیقه یک رو بگیره، 20 دقیقه بگیره. بله شما این حرفایی که دارید شما با علمای منطقتون برید مطرح بکنید که یا نه سوال تر کن ما جواب میدیم عزیز دل من. فلان کتاب رو بیار، فلان بیار، غیره. ما که اینجا به قول چیز نیستیم، کارمند شما نیستیم که شما دستور بدید فلان کتاب رو بیار، فلان جلدش رو بیار، فلان صفحه رو بیار. بگو آقا در انوار نعمانی جلد فلان صفحه فلان این آمده، ما هم جواب میدیم بهتون عزیز دل من.
بسیار عالی. خب آیا اساکره اگر اجازه بدین، ما بیننده های بسیاری داریم پشت خط هستند، اگر باز مطلبی بود همین جوری که حضرت استاد هم راهنمایی فرمودند
پیامک کنید. ما پیامک شما را میخوانیم و دقیقاً جواب میدیم آقای اساکره عزیز. عصبانی هم نشید شما.
بله اینجور راحت ترم هستن دیگه آقای اساکره. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند، البته پاسخ آقای امین هم مونده بود، حالا انشالله آقای محمدی رو ما بشنویم صداشون رو. آقای محمدی از اصفهان بفرمایید.
سلام علیکم. بر مجری محترم و استاد ارجمند سپاس از صبوری و شکیبایی شما.
سلام باشید آقای محمدی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بزرگوارید. من تشکر میکنم از اینکه طول برنامه واقعا بدون کوچکترین اصلا بحثی از مسئله شیعه و سنی استاد به نحو اتم و اکمل ما رو مستفیض فرمودند. خیلی بهره میبریم و خدا رو شکر. و اما سوال من از استاد ارجمند اینه که آیا احتمال نمیدین که علامه مجلسی رحمت الله علیه به آیاتی مثل فستر شروع به بی اکم الازی بایتم آیه 111 سوره توبه در ارتباط با مجاهدین که اینها را کارشون را یک نوع بی و معامله دونسته توجه کردن؟ و در ضمن من بزخواهی میکنم این ادبی که شما در برخورد با بعضی ستیزه گری های ما به خرج میدید مانع از این میشه که من درباره بعضی از بینندگان شما حرف منفی بزنم. خدا حافظ شما، شب شما بخیر.
خدا حافظتون کنه انشالله. آقای محمدی عزیز که از اصفهان تماس گرفتن و حالا به قول این مده ها کنایه فهما هم متوجه میشن که منظور ایشون چی بود. تشکر میکنیم.
من باید اینجا خدمت دوستان مانیتور من محبت بکنن. ببینید برادر بزرگوارم، من اجازه بدین عبارت علامه مجلسی رو بیارم. ما اصلا علامه مجلسی رو جز کسانی میدانیم که ما ایشون متوسل میشیم و از ایشون طلب شفاعت داریم. عرض کردم من در حرم در کنار قبر حضرت آقای علامه مجلسی همون حالی پیدا میکنم در حرم حضرت امیر سلام الله علیه دارم. ولی خب ایشون یک تعابیری به کار برده، این تعابیر یه مقداری برای بنده قابل تحمل نیست. حالا نظر بزرگوارشون هرچه هست شما ببینید، ایشون میگه بهار جلد 67 صفحه 186 میگه گوش نده به قول کسی که ذهب الی بطلان العباده. برای شما عرض کنم و به این شکل اینها. بعد میگه فإن هذا قول من لا معرفت له به حقایق تکالیف. این فرد کسی است که هیچ معرفتی به حقایق تکالیف و مراتب مردم ندارد. این تعبیر یه مقداری هرچ کردم ما توقعمون از علامه مجلسی این تعابیر نیست. عرض کردم علامه مجلسی روی سر ما جا دارد، روی چشم ما جا دارد. عرض کردم ما طلب شفاعت از ایشون داریم. ولی خب طرف مقابل کیه؟ شهید ثانیه. طرف مقابل مرحوم سید رضی هست، از اعاظم بزرگان هست، اونام که قطعا این آیات فاستبشر رو به بیعکم الذی در رابطه با آیات هست ایشون می دانستن. آیاتیت اون خوفن و تمه همه اینها رو بارها دیده بودن. عبارت آقایان این هست که آقا ما اگر حالت بدبستان باشه در عبادت باطله، بدبستان باشه باطله. من گمان نمی کنم علامه مجلسی بدبستان رو مبتل نداند. یعنی من نماز می خوانم برای اینکه به بهش برم، خدایا من نماز میگم فقط به خاطر اینکه به جهنم نرم، این بدبستانی نیست. آقایان میگن بدبستانی باشه اشکال داره. قطعا علامه مجلسی میگه بدبستانی باشه یه تعبیری داشت امام رضوان الله در این تفسیر سوره هم در رابطه با اختلافاتی که فلاسفه دارن، عرفا دارن، حکما دارن، فقها دارن، گفت یه مثالی زد، گفت یک سه نفر در مسافرت بودن میخواستن یک غذایی بخورن. یکی گفت من نون و عنب میخوام، یکی گفت نون و انگور میخوام، یکی هم گفت نون و عزم میخوام ترکی. اینا با هم اختلاف داشتن. یک دفعه رحمت گفت آقا چشم وایستید اینجا، رفت انگور گرفت آورد. عربه گفت عنب همینه دیگه، ترکه هم گفت عزم همینه دیگه، فارس هم گفت انگور همینه دیگه. ببینید بعد اختلافات روی تسمیه هاست. اگر این داره دقت کنیم دعوای آنچنانی نیست که اینطور بخوام بزرگش بکنیم. حالا عرض کردم شاید نظر علامه مجلسی چیز دیگری بوده، ما نمیفهمیم. ما نمیخوام نفهمی خودمون را نسبت به علامه، خدای نکرده، استغفارم میکنیم، ازشون هم پوزش هم میطلبیم.
بنابراین خیلی ممنون. بسیار خوب، آقای بهادوری هم پشت خط هستن، عزیزان اشاره بکنن اگر تماس دیگری هم هست. بسیار خوب، فعلا جناب آقای بهادوری در خدمتتون هستیم. آقای بهادوری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت فضل‌الله دروسنی قزوینی و جناب آقای مرعشی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت آقا، مولانا یا مولوی به نظرم عزیزان محترم اهل سنت هم توجه بفرماین که میگیم جناب آقای مثلا مولانا عبدالحمید، این جناب آقای مولانا دوست میشه یا بزرگ میشه یا سرپرست میشه؟ به هر حال این خیلی مهمه. ببینید یه جمله ای رو، قربون آقا امیرالمومنین برم چقدر مظلوم بوده، آقا رسول الله فرمودن من کنتم مولا و هاز و علیان مولا، هر کی مولویت من رو دوست داره قبول داره همین مولویت رو بجز نبوت من انتقال دادم به علی بن ابی طالب. علی مولای منه، سرپرست منه، ولی هم منه. ولی برای این که بگن نه آقا، هزار معنا پیدا درست کردن که مثلا این مولویت آقا امیرالمومنین یعنی مثلا دوستی. ولی اگر این یک مولانا رو واسه آقای ابوبکر، آقای عمر گفت و پیغمبر، اگر ما شیعه رو میگفتیم، ما چنان تو ببخشید تو دهن ما میزدن که آقا مولویت یعنی از جنس سرپرست. حالا شما چرا آقایون به آقای مولوی عبدالحمید مثلا میگین جناب مولانا؟ اینو دوست میگید یا ولی میگید؟ ولی خودتون میدونید، سرپرست خودتون میدونید، این چه دلیل؟ اینو ما جواب بدن. سوال دیگه من اینه که آیا بر این اعتقاد هستن که پیامبر اکرم وقتی از دنیا رفت، آقایون در جامعه اسلامی خودش بعد از خودش پیغمبر جانشین انتخاب نکرده؟ این اعتقاد آقایون وهابی و اهل سنت محترمه. پیامبری که تمام جهات حضرت آقا از سایر مسلمین بالاتر بوده، علم داشته، علم خدایی داشت، خدا بهش علم داده، به اندازه جناب ابوبکر و عمر دوراندیش نبود، آینده نگر نبود؟ آیا حساسیت رهبری جامعه اسلامی و لزوم تدبیر برای آینده جهان اسلام را نفهمید؟ با اینکه 23 سال چندین جنگ بهش تحمیل کردن که بخواد اسلام تازه زنده نگه داره. به بیان دیگه اگه بخوام بگم، تعیین رهبر و خلیفه برای جامعه اسلامی کار پسندیده ای دیگه. چرا وهابیان معتقدن که پیامبر برای بعد از خودش جانشین انتخاب معین نکرد؟ اگر کار ناپسندی بوده، چرا ابوبکر و عمر بعد از خود به فکر جانشین بودن؟ یعنی فهم و شعور ابوبکر و عمر نسجی رو بلند پیغمبر بالاتر بوده؟ اینو نمیتونید ما جواب بدن؟ یکی بیاد آقایون وهابی بیاد پشت این تریبوناشون به ما بگن آقا جو معنی مولویت یعنی چی؟ چرا به عزیزان بزرگان عالمانتون میگین جناب مولانا، جناب مولوی؟ اینو به ما جواب بدن. و سلام علیکم و رحمت الله.
موفق باشید ان شاء الله. علیکم السلام. تشکر میکنیم جناب آقای بهادری عزیز که از کرج همراه ما بودن. بسیار خب، ما حالا قبل از اینکه فرصت هم به اتمام برسه حتما بپردازیم. آقا امین جوابشون موند نسبت به حدیثی که حالا در اون تماس تلفنی با اون شبکه وهابی مطرح شده بود که نسبت به جنازه خلیفه سوم، آیا بالاخره چه این جریانی هست در کتاب مجمع الزوائد؟
خود اصلا قبل از اینکه ما بریم سراغ آقای مجمع الزوائد هیثمی، متوفای 807 مال قرن نهمه، شما بیاید طبری که متوفای 311 هست، تاریخ طبری دوستان مانیتور رو محبت کنن، خیلی سریع بگم که این دو سه دقیقه، جلد چهارم تاریخ طبری صفحه 412 میگه آقا جنازه عثمان را برای شما عرض کنم پرت کردن در زباله مزبله، سه روز دفن نشد. ابن حجر همین عبارت را آورده در کتاب الاصابهشون جلد اول صفحه 200 برای شما عرض کنم 13 میگه اسلم ابن بجره که از اصحاب بوده، ایشون جزء کسانی است که مانع دفن عثمان شد. ابن عبدالبر متوفای 463 هست در کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 1047 میگه وقتی که عثمان کشته شد، جنازه او را در زباله‌دانی در مزبله، اونجا که مثلا زباله ها را مینداختن، 3 شب اونجا بود، 3 روز اونجا بود، تا اینکه یک شبی تاریکی از ترس خلاصه افراد شبانه بردن در 8 کوکب، یعنی قبرستان یهودی ها، اونجا دفن کردن. تهذیب الکمال مزی جلد 19 صفحه 457 این رو داره. برای ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 است در معرفت الصحابه، برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 68 همین تعبیر رو داره که از مالک نقل میکنه که عثمان را کشتن، مالک متوفای 179 دیگه، و جنازه او را پرک کردن در زباله‌دانی بنی فلان 3 شب اونجا، 3 روز اونجا بود، تا 12 نفر رو بودن شبانه بردن دفن می‌کردن. قرار از اینها مطالبی است که مفصل آقایان آوردن، نه یک نفر نه دو نفر. بله، مجمع الزوائد اینطور که ایشون گفتن، بله در جلد 9 صفحه 76 میگه آقا این طبرانی نقل کرده، روایتش هم صحیحه.
همین روایت 14558 دی که
بله، 14558 بله بله، ایشونشون آوردن 14558 صفحه 776 جلد 9 میگه طبرانی نقل کرده و میگه این رو برای شما عرض کنم، اقام مطروحن الا کناست فلان، تا 12 نفر آمدن شبانه، حتی موقعی داشتن میبردن کلش خورد برای شما عرض کنم به دیوار، یه تق تقی هم کرد و حالا شکست نشکست که نمیدانیم، تا
اینکه آمدن هشت کوکب. هشت کوکب در حقیقت قبرستان یهودی ها بود. شما الان برید قبرستان بقی، همه اصحاب در اول قبرستان بقی هست، حتی زنان پیغمبر و اینها، ولی جنازه قبر عثمان ته ته قبرستان بقی هست. قبل از اون قبرستان مال یهودی ها بود، فاصله داشت، و بعد که عربستان سعودی روی کار آمدن، اون وسط خونه ها را خریدن و خیابان اینها را تبدیل به قبرستان کردن که قبرستان یهودی متصل بشه به قبرستان مسلمان ها. بله، ذا اون ته 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 قبر عثمان ابن عفان. بله،
بسیار خوب، تشکر میکنیم حضرت استاد. ما متاسفانه فرصت به اتمام رسید و دیگه هم فرصتی نیست تا بخوایم از عزیزان بیننده تلفنی رو متصل بکنیم. استفاده کردیم بسیار از محضرتون، خیلی ممنونم.
البته بازم اینم دقت کنن، آقای ابن اعصم کوفی در جلد دو صفحه 436 میگه خود حضرت امیر بعد از 3 روز که هیچ کس جرأت نمی‌کرد جنازه عثمان را دفن کنه، دستور داد که ببرید برای شما عرض کنم در همون قبرستان یک جایی دفن کنید، نگذارید اینطوری به قول بماند. بله،
بسیار خوب، خیلی ممنون، استفاده کردیم از استاد از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب همراه ما بودید. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.